ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 27 خرداد ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 16 ژوئن 2012 میلادی. سلام، نوشین سیدحسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله 30 دقیقه‌ای، مجله‌ای پر از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما به سنت معمول این مجله رو با خبر شروع می‌کنیم، از همکارم مهتاب وحیدی رات.
متشکرم نوشین. سلام به تو و سلام به تمام شنوندگان خوب این ساعت رادیو فردا. نایف بن عبدالعزیز ولیعهد 79 ساله عربستان سعودی روز شنبه در بیمارستانی در شهر ژنو سوئیس درگذشت. درباره سلطنتی عربستان سعودی طی بیانیه‌ای با انتشار این خبر اعلام کرد که مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری شاهزاده نایف بن عبدالعزیز صبح روز یکشنبه در شهر مکه برگزار خواهد شد. او که مدت 36 سال وزیر کشور عربستان بود، در اکتبر 2011 حدود 8 ماه پیش با تصمیم برادرش ملک عبدالله به عنوان ولیعهد عربستان سعودی انتخاب شد. مردم مصر امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند تا از میان دو کاندیدای ریاست جمهوری، یعنی احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک و محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین، یکی را به عنوان رئیس جمهوری خود انتخاب کنند. این در حالی است که وضعیت سیاسی در مصر همچنان پرتنش است. نزدیک به 150 هزار نیروی ارتشی برای حفظ امنیت در مدت 2 روز انتخابات در شهرهای مصر مستقر شدند. عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه خواستار اخراج فوری سفیر عربستان از ایران شد. آقای حیدرپور در گفتگو با خبرگزاری مهر اعدام اتباع ایرانی در عربستان را توهین به جمهوری اسلامی ایران و نوعی اعلام جنگ به ایران توصیف کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با محکوم کردن اعدام اتباع ایرانی در عربستان خواستار اقدام فوری وزارت خارجه ایران و پیگیری حقوقی در این زمینه شد. محمد حسین اردشیری مدیر کل ایمنی وزارت نفت ایران با اشاره به اینکه هنوز برآورد ریالی خسارات حمله سایبری به این وزارتخانه اعلام نشده گفت در جریان این حمله به بخش عملیات نفت ضربه چندانی وارد نشده است. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس علت آسیب ندیدن بخش عملیات نفت را راه اندازی و راهبری سیستم های این وزارتخانه به صورت دوگانه اتوماتیک و دستی عنوان کرد. مقام های جمهوری اسلامی ایران اوایل اردیبهشت ماه از یک حمله سایبری به وزارت نفت خبر دادند و در پی آن در این وزارتخانه ستاد بحران تشکیل شد. علی سعیدلو معاون امور بین الملل رئیس جمهوری ایران میگوید به نتایج مذاکرات ایران با گروه 5+1 در مسکو خوشبین است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای سعیدلو روز شنبه با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه روسیه به ایران گفت نتایج مذاکرات در مسکو با حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی مثبت خواهد بود. خبرگزاری تودی زمان ترکیه روز جمعه از بازداشت 49 تن به اتهام جاسوسی برای به دست آوردن اطلاعات محرمانه نظامی این کشور خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه در اداره پلیس ترکیه نوشته که این افراد اطلاعاتی محرمانه شامل نقشه پایگاه‌های نظامی، انبارهای مهمات جنگی، برنامه‌های نرم‌افزاری هواپیماها و نیز اطلاعاتی از زندگی خصوصی پرسنل نظامی ترکیه را به دست آوردند. بنابراین گزارش چند تن از بازداشت شدگان از مقام‌های کنونی و سابق ارتش ترکیه هستند. و نوری مالکی نخست وزیر عراق روز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی تازه تأسیس المیادین قطر و عربستان سعودی را به تلاش برای سرنگونی نظام عراق متهم کرد. آقای مالکی در ادامه این دو کشور را به دخالت در امور سوریه و تلاش برای سرنگونی حکومت بشار اسد نیز متهم کرد.
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب حدود 30 دقیقه دیگه باز می‌گرده با آخرین اخبار. و اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های مجله پیش رو. و مصری‌ها با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری امروز شنبه کرسی ریاست جمهوری را به چه کسی تحویل می‌دهند؟ نخست وزیر سابق حسنی مبارک یا رهبر یکی از احزاب اسلامگرا وابسته به اخوان المسلمین؟ در این باره گزارشی داریم که خواهید شنید. هزاران کارگر واحدهای صنعتی از 5 استان ایران با امضای توماری به وزیر تعاون ایران نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعتراض کردند.
طبیعتاً اقشار کارگری چون به طور عمده در شهرها زندگی می‌کنند، جزء کسانی هستند که از این طرح به شدت ضرر کردند.
شماری از سناتورهای آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما از او خواستند که در صورت عملی نشدن شروط غرب توسط ایران، آمریکا به مذاکرات هسته‌ای با ایران پایان دهد. در این باره هم گزارشی برایتان تهیه کردیم. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه باشید. کمی بیش از یک سال پس از سقوط حسنی مبارک، امروز شنبه مصری‌ها به پای صندوق رأی میرن تا اولین رئیس جمهوری خودشون رو بعد از بهار عربی انتخاب کنند. اما انتخاب مصری‌ها امروز کار آسانی نیست، چون باید بین یکی از نظامیان حکومت پیشین و یک اسلامگرا یکی رو انتخاب کنند. فریدون زرنگار گزارش میده.
امروز شنبه دور دوم و نهایی انتخابات ریاست جمهوری در مصر آغاز شد. مصری‌ها در انتخابات ریاست جمهوری باید میان احمد شفیق از فرماندهان نظامی و آخرین نخست وزیر در حکومت حسنی مبارک و محمد مرسی رهبر حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین یکی را انتخاب کنند. راه سوم تحریم انتخابات است که شماری از گروه‌های سیاسی اعلام کردند که در پیش خواهند گرفت. در مبارزات و تبلیغات انتخاباتی محمد مرسی بسیار خود را نزدیک به مردم نشان داد و در یک کلیپ ویدیویی در وبسایتش از جمله نوجوانی 12 ساله دیده می شود که برای مرسی تبلیغ می کند و می گوید: از فرزندان ارجمند مصر می خواهم همراه عدالت در مقابله با ظلم، همراه حق در مقابله با باطل، همراه نور در مقابله با تاریکی، همراه انقلابی ها در مقابله با بازماندگان نظام پیشین و همراه با مرسی در مقابله با شفیق بیست. در حالی که احمد شفیق هم در وبسایت خود با اشاره به برنامه‌های سیاسیش از جمله میگوید:
لقد تم التعدي على مقرات في مدينه نصر وفي البحيره.
به دفاتری در شهرهای نصر، البحریه و المحله حمله شد. دیروز هم به دو دفتر دیگر در شهر السویف و قیوم حمله شد. میخواهم این را بدانم که آیا به آتش کشیدن دفترها به معنی سوزاندن احمد شفیق است؟ هرگز. در خصوص میثاق نامه و آنچه که در حول و حوش آن می‌گذرد، به طور اجمالی آنچه که در این سند آمده و نیروهای سیاسی آن را میثاق نامه نام دادند می‌پذیرم. پذیرش اجمالی به این معنی نیست که این سند خالی از بندهایی است که نیازمند بحث و بررسی بیشتر است. بسیاری از بندهای سند در برنامه انتخاباتی من گنجانده شده است.
كثير من نصوص الوثيقه جاء في برنامجي الانتخابي.
از صالح النکوری رئیس انجمن دوستی مصر و آلمان در برلین پرسیدم کدام یکی از دو نفر شانس بیشتری دارد.
البته پیشبینی مشکل است، اما به نظر من محمد مرسی شانس بیشتری دارد.
دکتر مرسی این بهتر شانس egal wer jetzt überhaupt der Stadt Präsident von
جدا از اینکه کدام نامزد برنده شود، رئیس جمهوری آینده مصر دوران سختی در پیش خواهد داشت، چون نه پارلمان وجود دارد، نه قانون اساسی و نه دولت. بنابراین رئیس جمهوری باید دولت خود را تشکیل بدهد، قانون اساسی را تدوین کند و انتخابات پارلمانی را برگزار کند که وظایفی بسیار سنگین هستند.
Also es ist keine leichte Aufgabe. Also der neue Präsident hat es schwer.
از نظر سیاسی پیروزی احتمالی محمد مرسی چه اهمیتی دارد؟ صالح النکوری:
از نظر سیاسی محمد مرسی در سخنرانی های خود وعده جامعه مدنی و آزادی های سیاسی داده است و مردم مصر هم امیدوارند که رئیس جمهوری آینده هر کی باشد آزادی ها، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را رعایت و اجرا کند.
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در بهمن ماه گذشته 13 نامزد شرکت داشتند که از میان این نامزدها محمد مرسی با کسب 5,765,000 رای نفر اول و احمد شفیق با کسب 5,505,000 رای به عنوان نفر دوم برنده دور اول شدند و به دور دوم راه یافتند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
شماری از سناتورهای آمریکا در نامه‌ای از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند که ایران اگر سه شرط غرب رو عملی نکنه، آمریکا از ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران دست بکشه. تعطیلی تأسیسات غنی‌سازی فوردو، توقف همه غنی‌سازی‌های بالای 5% و خارج کردن تمام اورانیومی که بیش از 5% غنی شده از این کشور، یعنی از ایران، سه شرط ذکر شده هستند. فرهاد نیرومند و جزئیات بیشتر این گزارش.
44 سناتور آمریکایی که حدود نیمی از مجلس سنای این کشور را تشکیل می‌دهند، روز جمعه 26 خرداد با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما از رئیس جمهوری آمریکا خواستند که اگر ایران در گفتگوهای پیشروی هسته‌ای در سه مورد مشخص سازش نکند، از ادامه مذاکره با ایران خودداری کند. در این نامه که بخشی از آن در سایت فارین پالیسی منتشر شده، این سناتورها تاکید کردند که در این مرحله حداقل مطلقی که ایران باید انجام بدهد این است که تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم فوردو را تعطیل کند، تمامی غنی‌سازی‌های بالای 5% را متوقف کند و همه اورانیومی که بیش از 5% غنی شده را از کشور خارج کند. سناتورهای آمریکایی در نامه خود می‌افزایند: آنگونه که مطلعیم، این موارد دقیقاً همان پیشنهادهایی هستند که گروه 5 به علاوه 1 در جریان مذاکرات بغداد مطرح کرد. در ادامه این نامه آمده است اگر ایران با این موردها موافقت کرد و گامهایی قابل تایید در این راستا برداشت، معلوم می شود که ایران تا اندازه‌ای به این روند تعهد دارد و این امر ادامه مذاکرات پس از مسکو را موجه خواهد ساخت. پس از گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی در استانبول و بغداد، قرار است مسکو از 17 ژوئن میزبان دور سوم مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 باشد. در بخش دیگری از نامه 44 سناتور، خطاب به رئیس جمهور آمریکا آمده است که ایران از گفتگوها به عنوان پوششی برای وقت‌کشی استفاده می‌کند و اگر نشست مسکو به هیچ توافق واقعی دست نیابد، از شما می‌خواهیم تا در این برهه از زمان در خصوص سودمند بودن ادامه مذاکره تجدید نظر کنید. این نامه می‌افزاید که در آن صورت به جای مذاکرات، تمرکز خود را بر افزایش چشمگیر فشارهای تحریمی بر دولت ایران قرار دهید و نشان دهید که یک گزینه جدی نظامی وجود دارد. این نامه به ابتکار رابرت منندز، سناتور دموکرات، و روی بلانت، سناتور جمهوری‌خواه تنظیم شده و سناتورهایی چون جوزف لیبرمن و مارک وارنر از امضا کنندگان آن هستند.
محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان میگوید نظارت بر رهبری که در قانون آمده نظارت حراستی است و معنی آن این است که باید سینه ها را سپر کنیم و رهبر را حفظ کنیم که تنها به میدان نیاید. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، پرسیده تا چه اندازه این نظر با قانون اساسی همخوانی دارد.
ببینید، چهار گرایش در میان روحانیون حاکم بر ایران در مورد نظارت بر رهبری وجود داره. نخست دسته‌ای که قائل به هیچ گونه نظارتی بر رهبری نیستند، میگن مجلس خبرگان در واقع ولی فقیه رو منصوب نمی‌کنه، بلکه او رو کشف می‌کنه، بعد از اون دیگه نمیشه با ولی فقیه مخالفت کرد، که آیت‌الله مصباح یزدی، آمولی لاریجانی و غیره از این دست هستند. دوم، کسانی که معتقد به نظارت استصوابی هستند، که در واقع روحانیون منتقد حکومت هستند، در رأسشون آیت‌الله دستگیر در شیراز هست. سوم کسانی که معتقد به نظارت استدلالی هستند، یعنی میگن باید اطلاع پیدا کنیم از اقدامات رهبری، که آقای هاشمی رفسنجانی مرحوم آیت الله مشکینی از این دسته بودند، و نهایتا واضحه که الان آیت الله مهدوی کنی در واقع از موقعی که به ریاست خبرگان رسید اختراع کرده و اسمش رو گذاشته نظارت حراستی، یعنی خبرگان سینه خودشون رو سپر کنند تا از رهبری حمایت بکنند. این مخالف صریح اصول قانون اساسی، مشخصا اصل 107 و اصل 111 قانون اساسی است.
یعنی در واقع با این تفسیر نظارت بر مقام رهبری به نحوی نفی میشه.
همینطور هست. یعنی آیت الله آملی لاریجانی که رئیس قوه قضاییه است در اسفند 89 به صراحت اعلام کرد که نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود نداره. شما یادتون نره که در اصل 111 قانون اساسی میگه که اگر رهبر ناتوان شد یا فاقد شرایط اولیه رهبری که در قانون اساسی موجود هست شد، یا معلوم شد که از ابتدا این شرایط رو نداشته، یعنی در یکی از این سه حالت مجلس خبرگان دو وظیفه داره: اول اینکه تشخیص بده این مسئله رو، و دوم که رهبری رو برکنار بکنه. آیت الله لاریجانی خیلی فرمالیستی حرف میزنه، حق داره. لفظ عبارت نظارت و رهبری در هیچ جای قانون اساسی بعد از بازنگری سال 68 وجود نداره، اما همین اصل 111 قانون اساسی به صراحت بیان میکنه که مجلس خبرگان باید تشخیص بده و بعد برکنار کنه. این معنای جز نظارت نداره.
چرا آقای مهدوی کنی این سیاست رو در این مقطع از زمان مطرح میکنه؟
ببینید، آقای مهدوی کنی از موقعی که این رو مطرح کرد، سعی کرد از یک تاکتیک سیاسی استفاده کنه. ایشون جز اون دسته ای نیست که قائل به هیچ گونه نظارتی بر رهبری هستند. اون قائله که باید نظارتی صورت بگیره. از طرفی معتقد به نظارت استدلاعی نیست، نمیخواد خودش رو در طیف آقای هاشمی رفسنجانی قرار بده. از طرفی مطلقاً نمیخواد خودش رو در طیف روحانیون منتقد مثل آیت الله دستر قرار بده که معتقد به نظارت استصوابی هستند. بنابراین واژه جدیدی رو اختراع کرد به نام نظارت حراستی که در واقع حق الکشفش مخصوص آیت الله مهدوی کنی است. یک واژه مندرآوردی است بدون محتوای حقوقی، بدون محتوای سیاسی، فقط در راستای اهداف سیاسی یک طیف.
خب، با توجه به گفته های یک روحانی که سال قبل مطرح کرد که آقای خامنه‌ای در نامه‌ای به اعضای مجلس خبرگان گفته که مجلس خبرگان حق دخالت در جزئیات کار ایشون رو نداره، خود آقای خامنه‌ای اصولا چه نوع نظارتی رو قبول داره؟
ریشه همه مشکلات در واقع نوع تفکر آیت الله خامنه‌ای است. آیت الله خامنه‌ای از نظر تبارشناسی رفتاری و رفتارشناسی در دو دهه اخیر که رهبری جمهوری اسلامی رو بر عهده داشته، قطعاً متعلق به دسته اول هست، یعنی دسته‌ای که قائل به هیچ گونه نظارتی نیستند و میگن ولی فقیه کشف میشه و نه نصب و نمیشه برکنارش کرد. نشون از آن نشان که تمام نزدیکان آیت الله خامنه‌ای که قدرت زیادی دارن مثل آیت الله مصباحی یزدی معتقد به این نظریه هستند. اغلب انتصاباتی که ایشون اخیراً داشته که یکی از مشهورترینش در واقع در چند سال اخیر داشته آیت الله آملی لاریجانی است، تئوریسین این فرضیه هستند که میگن نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود نداره و نمیشه رهبری رو مورد استنتاق قرار داد یا شماتت کرد. آیت الله خامنه‌ای اساساً با هر گونه نظارت و پاسخگویی مخالفه.
گفتگوی وریدون زرنگار رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد. بیش از 10,000 کارگر واحدهای صنعتی از 5 استان ایران با امضای نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تأثیرات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر زندگیشان اعتراض کردند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از بهروز کارونی.
این تومار 10,000 امضایی از سوی کارگرانی از کارخانه‌های مختلف در 5 استان ایران از جمله داروشیشه، مهرام، فرش پارس و هفت الماس امضا شده و رونوشت آن برای نمایندگان مجلس و نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است. بر اساس گزارش ها این تومار توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران تهیه و تدوین شده است. کارگران امضا کننده این تومار با اشاره به اینکه با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی افزایش قیمت چند برابری داشتند، نوشتند میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال 90 و در سال جاری نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش پیدا کرده است. اعتراض به قانون هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی صورت گرفته است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و اعضای دولت او بارها گفتند که اجرای این قانون به سود طبقات فرودست جامعه بوده است. محمود احمدی نژاد حتی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وعده ریشه‌کن شدن فقر در ایران را داده بود. او این وعده را بارها تکرار کرد.
فقیری نباید بمونه در کشورم. اگه دجا مصرف کنیم هرگز فقیری در ایران باقی نمیمونه و انشالله به لطف خدا در همون سال اولی که ما اینو اجرا بکنیم این اتفاق خواهد افتاد.
همچنین محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی گفت
محاسبات ما نشون میده که حدود 80% جامعه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها منتفع شدند.
اما آیا همین گونه بوده است که مقام های دولت جمهوری اسلامی ایران میگویند؟ به نظر میرسد تومار 10,000 امضایی خلاف این موضوع را نشان میدهد. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران به این پرسش که تومار 10,000 امضایی کارگران نشانه چیست پاسخ میدهد؟
امروز خانوارهایی که بیش از 5 نفرند و در روستاها هستند و استفاده از انرژیشون بسیار کمه شاید هنوز از این طرح تا حدودی سود ببرن، اما خانواده های کشاورزی که باید پول مثلا تلمبه آب بدن، پمپ‌های آب بدن و با بالا رفتن قیمت انرژی اونها هم متضرر میشن، به طوری که خانواده های کشاورز هم امروز صداشون تا حدود زیادی در اومده. طبیعتا اقشار کارگری چون به طور عمده کارگران ما در شهرها زندگی میکنند جزء کسانی هستند که از این طرح به شدت ضرر کردند و طبیعی است که صدای اعتراضشون بلند بشه و باید منتظر بود اگر مسئولین دست به اقدام نزدن این صدا باز هم بلندتر بشه، به طوری که میدونید حتی بسیاری از مراجع هم نسبت به گرانی افسار گسیخته اعتراض کردن.
در ارتباط با تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نظری کارگر رو میپرسم.
حقوق چه پایینه ولی شفاف زندگی رو نمیده در رابطه با حذف یارانه ها. قیمت ها خیلی رفته بالا، در صورتی که حقوق ما همون ثابت مونده، چیزی تغییر نکرده.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران امضا کننده تومار پیشنویس قانون کار جدید را اصلاحیه‌ای ضد کارگری دانستند که به گفته آنها امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است. این در حالی است که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید این تغییرات به سود کارگران خواهد بود. 10,000 کارگر امضا کننده این تومار در کنار اعتراض به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌ها خواستار ایجاد سازوکار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی شدند که به گفته آنان کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا وادار به کار می‌کنند. اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و همچنین تحقق یافتن مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری از دیگر خواسته‌های امضا کنندگان تومار است.
وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران به رسانه‌ها گفته که رئیس جمهوری ایران دستور ویژه‌ای را برای اجرای 2 طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه صادر کرده. همکارم محمد زرقامی در این باره با یک فعال محیط زیست در تهران گفتگو کرده.
این طرح‌ها عملاً امکان پذیر نیست و هیچگاه نمیتونه منجر به یک توسعه پایدار و درخور در حوزه آفیس دریاچه ارومیه بشه، به دلیل اینکه ما تجربه های مشابهش رو در بقیه حوزه‌های کشور داشتیم. به عنوان مثال ما در حوزه آفیس زاینده رو اومدیم و چندین طرح انتقال آب پیاده کردیم، آورد رودخانه زاینده رود رو تقریبا 2 برابر کردیم، ولی نه تنها مشکل رود آفرین زاینده رود حل نشد بلکه همچنان گاوخونی خشک مونده و زاینده رود حتی به اصفهان هم نمیرسه. دلیلش اینه که متناسب با افزایش ورودی آب به حوزه آفرین ما چندین برابر بارگذاری جدید در حوزه تعریف میکنیم و به این ترتیب نه تنها بحرانی رو حل نخواهیم کرد بلکه بر ابعاد بحران می‌افزاییم. ما باید بریم ببینیم که در حوزه آبخیز ارومیه چه اتفاقی افتاده که با کمبود آب روبرو شدیم. اگر اون شجاعت رو داشتیم که اعلام کنیم که دلیل کمبود آب در حوزه آبخیز ارومیه چه بوده، میتونیم امیدوار باشیم که مشکل رو حل کنیم. به نظر میرسه که ما به جای اینکه بریم به سمت حل واقعی مسئله، داریم با پاک کردن صورت مسئله در کوتاه مدت تنش رو کم می‌کنیم، ولی به نظر میرسه در دراز مدت با مشکلات جدیتری خواهیم داشت، به خاطر اینکه خود رودخانه عرف در حقیقت مهمترین منبع کشاورزی برای دشت مغانه در استان اردبیل و علاوه بر یک رودخانه مرزی با حقوقی که همه کشورهایی که از استفاده میکنن باید در موردش رعایت کنن. در مورد زاب هم همینطور، زاب هم رودخانه از کشور آبش خارج میشه و در نهایت به تالابهای در جنوب غربی کشور عظیم میرسه و این چشمه های تولید گرد خاک منطقه خودش نشون دهنده اینه که با افزایش تنش در این منطقه ما کانونهای بحرانی فرسایش بادیمون افزایش میدیم.
مشکل اساسی که وجود داره برای خشک شدن دریاچه ارومیه چی؟ آیا کارشناسی صورت گرفته که دلایل اصلی استخراج بشه؟
مشکل اصلی اینه که ما چشممون رو بستیم و اجازه دادیم تا اراضی کشاورزی در حوزه دریاچه ارومیه به صورت فیزیکی افزایش پیدا بکنه و مقدارش بیش از دو برابر بشه، یعنی از 320 هزار هکتار برسه به 180 هزار هکتار، به دلیل اینکه ما در حقیقت 3.6 میلیارد متر مکعب آب اضافی رو بر حوزه آبخیز دریاچه ارومیه تأمین کردیم بدون اینکه آب اضافی رو به حوزه تزریق بکنیم. این سبب شد تا تمامی حبابه طبیعی دریاچه ارومیه که حدود 3.1 میلیارد متر مکعب بود از بین بره و افزون بر آن بیش از 24 هزار حبابه چاه غیرمجاز حفظ شد. ده ها صد در روی همه رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه احداث شد و ما نظام ایزولوژی که این حوزه 5.2 میلیون هکتاری رو کاملا برهم زدیم.
آقای مسعود محمدیان که رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفتن که یک اصلاحاتی رو میخوان در دستور کار قرار بدن و در حاشیه دریاچه ارومیه یک ممنوعیت هایی رو قائل بشن برای توسعه کشاورزی در اون اطراف. تا چه اندازه فکر میکنید این مسئله میتونه منجر بشه به اینکه از آسیب های جدی تری که داره وارد میشه به دریاچه ارومیه جلوگیری بشه؟
این یه کار مثبته، یعنی ما باید بریم به سمت اینکه اراضی کشاورزی رو ببریم به سالهای پیش از دهه 70 و در عوض ارتقا بدیم دانش کارگران بخش کشاورزی رو و سرمایه گذاری برای ارتقاء کیفیت بخش کشاورزی، یعنی راندمان آبیاری بخش کشاورزی افزایش پیدا کنه، ضایعات غذایی به کمتر از 5% که استاندارد جهانی اون برسه و به این ترتیب کشاورز هم ضرر نخواهد کرد. درسته که از نظر فیزیکی محدوده زراعیش کاهش پیدا میکنه ولی عوضش تولیدش در وارد سطح افزایش پیدا میکنه.
خب این هم اخبار ورزشی از فریبرز غریب، با هم گوش میدیم.
مسابقات فوتبال یورو 2012 از امشب وارد دور سوم مرحله گروهی میشود. به دلیل حساسیت بازی‌های تیم‌های مدعی صعود این دیدارها به صورت همزمان انجام می‌شود. امشب در دو بازی سرنوشت ساز از گروه آ در ساعت 23:15 دقیقه به وقت ایران، لهستان میزبان با جمهوری چک و روسیه با یونان دیدار خواهند کرد. در این گروه هر چهار تیم شانس صعود دارند. دیشب در دو بازی آخر دور دوم که از گروه دی انجام شد، انگلیس در یک بزن فوتبالی 3-2 از سد سوئد گذشت و فرانسه با 2 گل اوکراین میزبان را شکست داد. با رقم خوردن این نتایج، سوئد به عنوان دومین تیم بعد از ایرلند از جام وداع زود هنگام کرد، اما فرانسه، انگلیس و اوکراین از شانس‌های صعود به دور بعد هستند. تیم فوتبال زیر 22 سال ایران برای شرکت در مسابقات این رده سنی آسیا صبح امروز وارد مالزی شد. تیم ایران که هفته گذشته در اردوی تدارکاتی ایتالیا تیم بی زیر 23 سال این کشور را شکست داده بود، بامداد امروز از طریق فرودگاه شهر فلورانس به کوالالامپور پرواز کرد. علیرضا منصوریان سرمربی تیم زیر 22 سال ایران قبل از سفر به ایتالیا کمبود فرصت تمرینات آماده سازی را بزرگترین دغدغه این تیم ذکر کرده بود.
تایممون خیلی کمه، بچه‌ها رو بتونیم هماهنگ بکنیم و همیشه ما دغدغه مشکلات فوتبالمون از دست رفتن تایمه که خیلی راحت 6 ماه تیم ملی امید تایمش رو از دست داد.
برخی از اهالی کشتی به انتخاب احسان لشکری آزادکار وزن 84 کیلوگرم تیم ایران برای حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن انتقاد کرده‌اند. لشکری امروز در گفتگو با دوربین شبکه خبر سیما در پاسخ به این انتقادات اظهار داشت:
تلاشمو کردم، زحمتمو کشیدم، سالها هستش که تو اردوها دارم زحمت میکشم. من کارنامه گذاشتم شما نگاه کنید، من فقط در یه مسابقات جهانی 2010 شکست خوردم، بقیه مسابقاتی خارج از ایران بوده همیشه پیروز بودم.
در آخرین روز مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا، تیم ملی بسکتبال ایران در یک دیدار نزدیک 65-63 اردن میزبان را شکست داد و بعد از لبنان در مکان دوم این بازی‌ها قرار گرفت. در این رقابت‌ها تیم بسکتبال ایران برابر یمن، فلسطین، سوریه و اردن پیروز شد و فقط به لبنان باخت. و در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس هال آلمان روز گذشته در یک نتیجه دور از انتظار، رافائل نادال اسپانیایی مرد شماره دوی تنیس جهان در دو ست مغلوب فیلیپ کولشرایبر آلمانی شد و از گردونه این رقابت‌ها حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران هست و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. اما در این بخش هم با اخبار این بخش رو پی میگیریم از همکارم اینا بهارمست. البته پیش از اون از شما عذرخواهی میکنم، برای اینکه حدود نیم ساعت پیش من گفتم مهتاب وحیدی راد اخبار رو خواهد خوند، ولی اینجا همکارم مینا بهارمست هست.
بله، با سلام. فعالیت ناظران سازمان ملل در سوریه به تعلیق درآمد. ژنرال رابرت مود، رئیس هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه، اعلام کرده است که فعالیت ناظران به علت تشدید خشونت‌ها در سوریه تا اطلاع ثانوی به تعلیق در می‌آید. در این بیانیه آمده است که هیئت ناظران وضعیت را به طور روزانه ارزیابی خواهد کرد تا در صورت فراهم شدن شرایط فعالیت آنها از سر گرفته شود. ژنرال مود روز جمعه دو طرف درگیر در سوریه را مسئول دامن زدن به خشونت‌ها خوانده و گفته بود که در این شرایط ناظران قادر به انجام وظیفه نیستند. نایب بن عبدالعزیز ولیعهد 79 ساله عربستان سعودی روز شنبه در بیمارستانی در شهر ژنو سوئیس درگذشت. مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری شاهزاده نایب صبح روز یک شنبه در شهر مکه برگزار خواهد شد. شاهزاده نایب که مدت 36 سال وزیر کشور عربستان بود، در اکتبر 2011 حدود 8 ماه پیش با تصمیم برادرش ملک عبدالله به عنوان ولیعهد انتخاب شده بود. دور دوم انتخابات مصر با حضور احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک، و محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین از صبح امروز در جریان است. ده ها هزار نیروی ارتش برای حفظ امنیت در شهرهای این کشور مستقر شدند. انتخابات تا یک شنبه شب ادامه خواهد داشت. در دور اول انتخابات در ماه گذشته محمد مرسی 24.7% آرا و احمد شفیق 23.6% را به دست آوردند. 44 سناتور آمریکایی روز جمعه با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از او خواستند در صورتی که ایران در گفتگوهای مسکو سه مورد مشخص را نپذیرد، مذاکرات را متوقف کند. توقف غنی‌سازی اورانیوم، تعطیلی تأسیسات فوردو و خروج همه اورانیوم بیش از 5% غنی شده از ایران سه شرط ذکر شده در این نامه است. سناتورهای آمریکایی در ادامه از باراک اوباما خواستند در صورت بی‌نتیجه بودن مذاکرات مسکو، تحریم‌ها علیه ایران افزایش یابد. مذاکرات مسکو روزهای 29 و 30 خرداد برگزار می‌شود. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد روز شنبه بیش از 20 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های عراق می‌گویند این بمب‌گذاری‌ها که دومین بمب‌گذاری مرگبار در هفته گذشته است، با هدف کشتن شیعیان در مراسم سوگواری امام هفتم آنها صورت می‌گیرد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. بیش از 10,000 کارگر واحدهای صنعتی از 5 استان ایران با امضای نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تأثیرات ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانها بر زندگیشان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران از قانون هدفمند کردن یارانها به عنوان قطع یارانها نام برده و خواستار افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم موجود شدند. روزنامه فاینانشال تایمز شبه لندن در گزارشی درباره اجلاس اخیر اوپک از دو دستگی بین اعضای این سازمان خبر داده است. در این گزارش آمده که ایران و عراق در حال تشکیل اتحادی میان خود هستند و این موضوع کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و عربستان را نگران کرده است. 12 عضو اوپک در نشست اخیرشان در وین سقف تولید نفت را همچنان حفظ کردند.
شنونده آخرین اخبار بودید از همکارم مینا بهارمست. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی دیدگاه ها گوش کنید. اعدام اخیر اتباع ایرانی در عربستان سعودی واکنش نهادها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران را برانگیخته. بررسی واکنش های مجلس و روحانیت قم به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنار واکنش تهران به ریاض در ارتباط با این اعدام‌ها در کانون بحث برنامه دیدگاه هاست. این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه میکنه. اما قبل از شروع این برنامه، من نوشین سید حسینی، مجری و همراه این مجله، از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد و مجله شامگاهی. با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. شنبه برای عربستان سعودی و ایران هر دو روز خبرسازی بود. از یک سو اعلام شد ولیعهد عربستان سعودی در ژنو درگذشت و پیش از آن از سوی دیگر یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران خواستار اخراج فوری سفیر عربستان از ایران شد، زیرا به گفته او اعدام اخیر اتباع ایرانی در عربستان توهین به جمهوری اسلامی ایران و نوعی اعلام جنگ به ایران است. بررسی رویدادهای مربوط به این خبر دوم در کانون بحث این هفته برنامه دیدگاه است. خبر گردن زدن شماری از اتباع ایرانی در عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر به ویژه در پایان هفته رسانه‌ای شد. تعداد ایرانیان اعدام شده به این اتهام در خاک عربستان سعودی دقیقاً معلوم نیست، اما منابع مختلف داخلی این شمار را از 8 تا 18 تن گزارش کردند. به هر حال در آخر هفته این رویداد در اولویت خبری رسانه‌های رسمی ایران و وبسایت‌های محافل سیاسی نزدیک به قدرت قرار گرفت و واکنش‌های متقابل مجلس، وزارت خارجه و حتی روحانیت قم را در پی داشت. روز جمعه علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت باید سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض مطلع می بود تا بتواند وکیل بگیرد و از حقوق اتباع ایرانی دفاع کند. او از وزارت خارجه ایران خواست از طریق مراجع بین‌المللی ماجرا را پیگیری حقوقی کند. روز پنجشنبه هم آیت الله صافی گلپایگانی، مرجع تقلید شیعه در قم، از این اعدام‌ها ابراز تأسف کرد و گفت بر فرض صحت خبر اعدام‌ها مسئولین دیپلماسی ایران مقصر هستند و باید پاسخگوی ملت ایران باشند. پیش از آن وزارت خارجه ایران روز دوشنبه هنگام تایید اعدام‌ها خبر از احضار کاردار سفارت عربستان در تهران برای اعتراض به این اقدام داده بود و پس از آن معاون وزارت خارجه در امور کشورهای عربی و آفریقایی هم سفر خود را به عربستان لغو کرد. اما قبلاً هر بار موضوع وضعیت این اتباع ایرانی مطرح می شد، وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب این که قرار است این شهروندان ایرانی زندانی در عربستان اعدام شوند، اعلام کرده بود مقام های عربستان به وزارت خارجه ایران گفتند اعدامی در کار نخواهد بود. سایت خبر آنلاین در فروردین ماه خبر داده بود ریاض 8 ایرانی را حدود 6 سال پیش به اتهام استفاده از لنج برای قاچاق چند تن هروئین و حشیش به عربستان بازداشت کرده بود. همه اینها در حالی است که مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به ویژه در پی اعتراض امارات متحده عربی به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به جزیره ابو موسا تیره شد. در سایه این مناسبات 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها موضوع اعدام اتباع ایرانی در عربستان را بررسی می کنند. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. کوروش همایونپور، مدیر برنامه دیالوگ عربستان سعودی و آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن. و حسین علیزاده، کارشناس مناسبات ایران و خاورمیانه و کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آیه حسین علیزاده، اعدام چند ایرانی در عربستان سعودی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران قبلا اعلام کرده بود توافق شده اعدام نشن این عده، ولی حالا علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگه سفارت جمهوری اسلامی ایران حتی از محاکمه‌شون باخبر نشده. ابعاد حقوقی و سیاسی مسئله رو کوتاه تشریح می‌کنین؟
بله، این حادثه داره نشون میده که روابط دو کشور مهم نفتی نگ در پیک تیرگی روابط قرار داره. و نکته دوم که بیشتر به پرسش شما برمیگرده این که وزارت خارجه ایران به عنوان سکاندار سیاست خارجه در این مسئله شدیداً ضعیف عمل کرده، اما اگرهای زیادی به خود وزارت خارجه دامن زده. فقط به یک جمله آقای قشقاوی دقت کنید، به عنوان معاون کنسولی وزارت خارجه که اخیراً در دانشگاه تهران سخنرانی کرده بود و دانشجو پرسیده بودن که شما چه کردید برای این ایرانی ها که گردن زده شدن در اونجا، چه اقداماتی انجام دادید؟ ایشون گفتش که ما تا به حال دو مرتبه کاردار عربستان رو احضار کردیم، بیش از این به ما فشار نیارید. این نشان دهنده این هستش که ایشون از عمق فاجعه اطلاع داشته و فقط در برابر افکار عمومی داخلی میتونه اظهار نظر کنه که افکار عمومی داخلی رو مجبور کنه که ازش سوال نکنه. ولی سرانجام مسئله گردن زدن این 18 نفر ابعاد حقوقیش بسیار پیچیده شده با توجه به این که اونها دسترسی کنسولی نداشتن، اعضای سفارتخانه نتونستن با اونها ارتباط برقرار کنن، حتی مترجمی که صحبت‌ها رو در دادگاه ترجمه کنه حضور نداشته، وکیل نداشتن. و همه اینا حتی اگر فرض کنیم که این افراد متخلف بودن بنابراین که گفته شده که مواد مخدر هم کردن در اونجا، نشان دهنده این هستش که دولت عربستان یک اراده سیاسی داشته برای اینکه به جمهوری اسلامی ضربه ای رو وارد بکنه با توجه به شرایط منطقه که اطلاع داریم بعدم بیشتر بهش می‌پردازم. و جمهوری اسلامی هم در این کارزار با دست خالی در برابر عربستان فقط نظارگر این بوده که اتباعش در اونجا گردن زده بشن و برای فریب افکار داخلی خودش هم مسئله رو انکار میکردش، تا اینکه امروز مسئله روشن شده و برملا شده.
آقای کوروش همایون پور، اعدام این اتباع ایرانی که در بعضی منابع ایرانی تعدادشون ذکر نشده، در بعضی دیگه 8 نفر گفته شده و الان آقای علیزاده هم تعداد دیگه رو اعلام کردن، تا چه حد در چارچوب مناسبات خارجی عربستان سعودی با دیگر کشورهای پیرامونی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس قابل بررسیه و تا چه حد در چارچوب مناسبات عربستان سعودی با محافل سیاستگذاری غرب که در دانشگاه جورج واشنگتن به خصوص طرف توجه برنامه شماست؟
بله، همینطور که آقای علیزاده گفتن نکاتش از دید ایران الان روشن شد. از دید عربستان گزارش‌ها ظاهر بر این بود که این در 6 سال پیش دستگیر کرده بودن و مسئله اینه که اینا 6 سال تو زندان بودن بدون هیچ پیگیری حقوقی. دولت ایران چیکار می‌کرده، دولت عربستان چیکار می‌کرده، تعداد این افراد دقیق معلوم نیست، 8 نفر 18 نفر یا یه عده‌ای بین این دو رقم. خیلی واضحه که این تعداد افراد واقعا قربانی تشدید اختلافات سیاسی ایران و عربستان شدن. اختلافات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در ماهای اخیر خیلی شدید شده. چنین بگیم از سفر آقای احمدی نژاد به جزیره ابو موسا و اون درگیریشون با امارات متحده، مسئله سوریه که یه مسئله خیلی حادیه بین دو دولت و عربستان میخواد رژیم بشار اسد بره کنار و ایران از اون رژیم حمایت میکنه، اختلافات تحولات داخلی بحرین که حالا یا به درست یا نادرست عربستان دست ایران رو پشتش میبینه و سر اون مسئله با هم اختلاف دارن و غیره و غیره. بنابراین اختلافات شدید شده و روابط خراب شده و دو طرف رو در روی همدیگه قرار گرفتن و به نظر میرسه که متاسفانه عربستان اینجا با این کارش که کار کاملا نادرستیه از این نظر که به این افراد امکان دفاع حقوقی و همونطوری گفتن وجود مترجم و غیره عملی نشده، متاسفانه کار نادرست عربستان بود که تحت تاثیر همین اختلافات دو کشور انجام شده. از نظر انعکاس این مسئله در روابط عربستان و آمریکا یا کشورهای دیگه من فکر نمی‌کنم هیچ اثری داشته باشه و دیگران هم اینو فقط صرفاً به عنوان یه مسئله داخلی بین ایران و عربستان بهش نگاه می‌کنن. حرف آخر، انزوای کامل سیاسی و اقتصادی ایران دلیل اصلی این قضیه است.
آقای مهدی نوربخش، اعلام غافلگیر کننده اعدام این اتباع ایرانی رو باید مستقل از مناسبات تهران و ریاض بررسی کرد یا مثل اونطوری که آقای علیزاده و آقای همایون پور بررسی کردن در چارچوب پیچ و خم‌ها و زیر و بم‌های تازه این مناسبات؟
حالا من با دوستان کاملا موافق هستم. 18 شهروند ایرانی برای 6 سال زندانن و دولت ایران نسبت به سرنوشت اینا کاملا بی‌تفاوته برای 6 سال. این نشون میده که در این نظام چقدر مردم مورد توجه دولت خودشون قرار میگیرن. 6 سال. اما چرا الان؟ دوستان هم گفتن، منم موافق هستم باهاشون. این کاملا یک عکس العمل سیاسی از طرف دولت عربستان سعودی، رقابتی هست که بین ایران و عربستان سعودی هست. ببینید در خاورمیانه الان چندین رقیب ایران داره، ولیکن رقابت ها کاملا به هم فرق میکنن. عربستان سعودی رقابتش با ایران در شرط فعلی یک رقابت سیاسیه، یک رقابت اقتصادی و منطقی. ایران با ترکیه هم رقیب هست، ولیکن بیشتر رقابت ایران و ترکیه رقابت سیاسیه، به مسائل اقتصادی و مسائل منطقی منجر نمیشه. عمق این رو اگه بخوایم بفهمیم، دوستان هم گفتند این خیلی عجیب غریبه که ایران در شرایطی که الان سیاست خارجی ما هیچ کارایی در منطقه نداره، عربستان سعودی کاملا پشت جریان‌هایی مثل بحرین، مثل سوریه، مثل سه جزیره هست و ایران هیچ کنش در حقیقت مثبتی از خودش نمیتونه نشون بده. و این رو در چارچوبای دیگه هم خوب میشه گذاشتش. کنش با آمریکاش هست در چارچوب فعلی. وضع خود منطقه و خاورمیانه هست که بسیاری نمیخوان، بسیاری الان موافق هستن با آمریکا که مشکوک شدن به ایران با انرژی هسته‌ای و برنامه‌اش. اینه که این رو باید حمله بر این کرد که ایران در سیاست خارجیش، خصوصا از زمانی که آقای احمدی نژاد اومد سر کار، که حالا بیشتر به بحثمون خواهیم پرداخت، دنبال دورانی که آقای خاتمی اومد این کنش‌ها رو یه مقداری به سمت مثبت گسیل داد، کاملا سیاست خارجی ایران شکست خورده و ایران در منطقه متاسفانه کاملا منزوی شده. و دوستان هم گفتن در این برنامه که 18 در حیرت شهروند ایرانی علاوه به هر دلیلی که آدم بدونه واقعا دلیل چی هست، اینها قربانی این مسائل دارن میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای حسین علیزاده، پای آیت الله صافی گلپایگانی هم به میان کشیده شده که در این باره ابراز تأسف کرده و از وزارت خارجه خواسته اقداماتی بکنه. شما 33 ساله که ناظر بحث‌های محافل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بودین درباره مناسبات خارجی ایران با کشورهای خاورمیانه. موضوع اعدام‌های اتباع ایرانی در عربستان سعودی برای خبرگزاری مهر و سایت باستاب از جمله در خور توجه شده. در محافل سیاست‌گذاری حاکمیت شاهد نگاه‌های مثلا رقیب و متفاوتی به مناسبات تهران و ریاض هستیم یا نه؟
بله، خب سعودی ها اصرار و کار خودشون هاشن، انگیزه هاشون رو هم اشاره کردیم. اما جالب اینه که شما به اخباری که سایت تابناک به این مسئله پرداخت و موضوع رو داغ کردش و بالاخره موضوع رسید به سطح علنی مجلس و به قول شما مراجع هم دخالت کردن، سوال اینه اگر سایت تابناک این مسئله رو دامن نزده بود، پا پیچ وزارت خارجه نشده بود، این 18 نفر گردن زده شدن و بعدن حالا فرزان یک دیگر گردن. یعنی اصلا اجازه بدید برای تشریح مسئله تاریخ رو عرض بزنید. در سال 1322 ما شاهد قطع رابطه دولت پادشاهی ایران با عربستان سعودی بودیم. به چه دلیل ایران قطع رابطه کرد؟ در اون سال یک زائر ایرانی به نام ابو طالب یزدی، هم در تاریخ اسمشون نوشته شده، ایشون در رهن مسجد الحرام در اثر شدت آفتاب حالت تهوع مبتلا میشه و صحن رو کثیف میکنه، غذایی که خورده بود بیرون میادش. پلیس عربستان با تصور بر این که همیشه این دعوای این که اینها ایرانی ها عجمی هستند و اینها نمیدونن زرتشتی هستند، از این حرفایی که میدونید تاریخ شیعه و سنی چه دعواهایی توشون هستش، بلا فاصله این فرد رو به عنوان توهین به مقدسات به بیت الله الحرام دستگیر میکنه. بلا فاصله گردن خبر که به تهران میرسه، پادشاه وقت محمد رضا پهلوی بلا فاصله دستور قطع رابطه ایران و عربستان رو صادر میکنه. سعودی ها به دست پا میفتن برای اینکه این مسئله رو توجیه کنن، به دلیل اینکه دولت ایران اعتراض داشتش که ایشون تبعیه ما بوده، شما به سفارت ما منعکس میکردید، سفارت دیگه میکرده، اگر حتی تنبیهش هم باشه ما خودمون انجام میدادیم. حالا شما 18 نفر الان گردن زده شده. آقای قشقابی میگه که ما تحت فشار قرار ندهید. اصلا این که یک مرجع تقلیدی مثل آقای صافی گلبایگانی بخواد بیاد انتقاد بکنه معنی نداره. چه لزومی داشته که یک مرجع تقلیدی وارد این مسئله بشه؟ اگر نمیشد یعنی میبایست این اتفاق میافتاد. البته کار آقای صافی گلبایگانی کار درستیه، اما از اون طرفش رو نگاه کنید، در خبرون اومده که آیت الله مکارم شیرازی یکی از مراجع دولتی محسوب میشه، اعلام کرده که مداحان، دقت بفرمایید، مداحان مسئله گردن زدن و اعدام ایرانیان رو شهادت محسوب ندارند. یعنی چی؟ یعنی که چون میدونید مداحان امروز بلندگوی سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاست فرهنگی، همه چیز دست مداحا افتاده، که شما نرید این 18 نفر شهید هستن، وقتی عنوان شهید روشون اطلاق بشه خب یک افراد مقدس و منزهی محسوب میشن و بعدن یه دولتی وایستاده 18 تا شهید داده تا 18 تا مثلا با چاقشی اعدام شده باشن، موضوع خیلی فرق میکنه. یعنی از اون طرف یک مرجع تقلید میاد اون حرفو میزنه.
میشه خلاصه کنین آقای علیزاده؟
بله، عرض من این هستش که به هر حال مسئله ایران و عربستان در بحث منازعات منطقه‌ای و بین المللی هستش و ما شاهد ضعف شدید جمهوری اسلامی در حمایت از اتباع خودشون هست.
آقای کوروش همایون‌پور، فشار داخلی روی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، همونطور که شنیدید در بحث آقای علیزاده که مسئله این اعدام‌های ایرانیان رو در خاک عربستان سعودی پیگیری کنه، به جز لغو سفر یا احضار سفیر چه اهرمی در اختیار وزارت خارجه است؟ به خصوص که حاکمیت ایران هم با قاچاق مواد مخدر در خود ایران، ایرانیانی که در این کار هستن این برخورد رو میکنه، و هم با افغانهایی که مرتب اعلام میشه در این کارها هستن.
بله، همونطور که میدونید عربستان سعودی هم واکنش به قاچاقچی مواد مخدر همیشه خیلی تند و خشن بوده و حتی شما اگر الان روی سایت سفارت عربستان سعودی در آمریکا و متعددن تو کشورهای دیگه هم همینجوره به قسمت ویزاش نگاه کنید، یه هشدار داده که مجازات قاچاقچی‌های مواد مخدر در عربستان مرگه، یعنی داره به خارجات این هشدار رو میده. بنابراین همونطور که میگه ایران و عربستان همیشه رژیم جمهوری اسلامی برخورد با قاچاقچی‌های مواد مخدر مثل همه هر دو کشور. از اون طرف ایران چه کار دیگه ای میتونه بکنه؟ والا در این مسئله دیگه کاری از دست ایران برنمیاد. مسئله برمیگره به 6 سال پیش که چطور در از این 6 سال اینا هیچ کاری نکردن. و نکته دیگه هم اینه که ایران روابطش چنان با همه کشورها خرابه و چنان در حالت انزوای سیاسی قرار داره که حتی نمیتونه از طریق کشورهای دوست و کشورهای دیگه یه مقدار نفوذ بذاره و منافع خودش رو در کشوری مثل عربستان سعودی حفظ کنه. وقتی شما رو قطع رابطه کردین، عملا سر جنگ دارین، هیچ نوع قدرت و نفوذی هم نخواهید داشت. اگه اجازه بدید من یه اشاره بکنم به این مصاحبه ای آقای دکتر محمود سریال‌قلم با روزنامه شب که توی سایت‌های فارسی خارج هم انعکاس پیدا کرده.
استاد دانشگاه
شهید بهشتی، حرف اصلیش اینه که میگه سیاست خارجی ایران تقابل با نظام جهانیه و عدم تعامل با کشورهای دیگه. شما وقتی به این میرسید میگه هیچ دروی ندارید، راه خروجی ندارید و انقدر ایران ضعیف شده که پول نفتشو که به هند میفروشه قبول کرده 45%شو به روپی بگیره. تازه هندی‌ها معلوم شده که یعنی اون پول روپی رو هم به حساب ایران وارد نکردن. این همه نشونه ضعف سیاست خارجی ایرانه. یعنی اینی که در اون رو در رویی که با امارات پیش اومد، امارات تهدید نظامی کرد ایران رو که دیگه چیزی از این مسخره تر نمیتونه وجود داشته باشه. و همه اینا هم جای دوستان هم گفتن انزوای کامل سیاسی و اقتصادی ایرانه و دستش از همه جا باز مونده. بنابراین در این مقطع ایران هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه در مورد عربستان سعودی.
آقای مهدی نوربخش، اشاره کردین به سیاست متفاوت معروف به تنش‌زدایی دولت محمد خاتمی در اون دوران و بهار عربی هم در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که آغاز شد و بعد نزج گرفت. برنامه دولت محمود احمدی نژاد برای تنظیم مناسبات با این خاورمیانه جدید و رقیب قدرش عربستان سعودی چه شاخصه هایی داشته؟
ایران کاملا ناکام موند در این چارچوب. شما وقتی که وضع کشور ترکیه رو مقایسه میکنید به ایران، اصلا قابل مقایسه نیست. یا مثلا کشوری که حتی خودش رو بهار عربی بوده، تونس، درست دو تا کنفرانسی که گذاشته میشه اونجا در حمایت مردم سوریه توی تونس گذاشته میشه و عجیبه که ایران از هیچ کدوم از اینها نمیتونه استفاده بکنه. کشوری که انقلاب کرده، کشوری که ادعا میکنه که یک کشور به اصطلاح دموکراسی هست، نهایتاً دست خودش رو میکنه برای وایستادن پشت بشار اسد یا مثلا حزب الله در لبنان. اینه که این بهار عربی ایران هیچ استفاده ای از این نتونست بکنه و خیلی جالبه که یک میزان محبوبیتی که حالا کارهای پوپیلیستی اینها داشت زودتر از این بهارهای عربی، خب نمیدونم ایران رو یک کشور ضد اسرائیل میدونستن مردم منطقه، کار به جایی رسیده که در بسیاری از این تظاهرات در مصر خصوصا ما دیدیم، در لیبی دیدیم پرچم ایران رو به آتش میکشیدن. یعنی یک کشوری خودش رو حتی در چارچوب مسائل منطقه در جایی قرار داده که اون پشتوانه پاپشولیستی مردمش هم از دست داده. وقت شما توجه به این بعد بکنید که عربستان سعودی کشوری که یک نظام کاملا مطلقه استبداد باید پشت سر مردم سوریه وایست، به لحاظ سیاسی دارم میگم، جنبش مردم بحرین رو سرکوب بکنه و ایران به خاطر که هیچ نفوذ و هیچ تأثیر الان در سیاست خارجی منطقه خاورمیانه نداره بعد اینجوری دست رو بده بره. و یک کشوری مثل ترکیه که الان خب موازش در مقابل اسرائیل کاملا روشنه، یعنی ترکیه در طول این نیم دهه گذشته کاملا تبدیل شده به یه دونه قهرمان توی خاورمیانه برای این جنبش‌های حالا آزادی بخش از فلسطین بگی تا اونجا. جالب توجه اینجاست که حتی حماس که یک جنبشی بود که درون سوریه اینها بودن، اینها هم بریدن از بشار اسد و دولت ایران نشون میده که چقدر این دولت پسگراست حتی به لحاظ سیاسی. یعنی بسیار از این چیزهایی که در منطقه اتفاق افتاده طبیعت این دولت رو نشون داده که این دولت هرگز سر سازگاری با نظام‌های دموکراتیک یا با ارزش‌های دموکراتیک نداره. اینه که باید پشت سر بشار اسد قرار بگیره و بعضی ایران در حقیقت به این روی بر بره که دوستان گفتن. ایران در کدوم دادگاه الان میتونه کیس این 18 شهروند ایران رو ببره و خود ایران، ایرانی که شهروندای خودش رو به حقوق انسانشون احترام نمیذاره، چطوری میتونه دستشون دفاع بکنه در عربستان سعودی؟ اینجا که دوستان فرمودن ایران کاملا در انزوای سیاسی است و هیچ کاری نمیتونه بکنه و از این بهار عربی هم هیچ سودی ایران نبرد، کشورهای دیگه بردن، حتی عربستان سعودی.
چشمانداز مناسبات تهران و ریاض در کوتاه مدت بعد از اعدام‌های این اتباع ایرانی چی؟ آقای علیزاده شما بفرمایید.
بستری که برای قتل اعدام این 18 نفر فراهم شده به سه عامل برمیگرده. یک، تنش بین تهران ریاض در خصوص جزایر سگانه. دو، حمایت ایران از اپوزیسیون بحرین و حمایت عربستان از اپوزیسیون سوریه. و علت سوم هم ادعایی که در امریکا گفته شد دست داشتن وزارت اطلاعات ایران در ترور سفیر عربستان در واشنگتن، حالا صرف نظر از این که این ادعا درست باشه یا نادرست باشه. پس ادله کافی برای دولت عربستان وجود داره که به مقابله با توسعه طلبی های جمهوری اسلامی بپردازه. به نظر من تعلل کردن عربستان 6 سال در این که امروز این کار رو انجام بده در زمانی هستش که قدم بعدی دولت عربستان نازل کردن و پایین آوردن قیمت نفت خواهد بود که ضربه اساسی رو به جمهوری اسلامی بزنه.
آقای همایون پور، چشمانداز مناسبات تهران و ریاض در کوتاه مدت در سایه این اعدام‌های اتباع ایرانی در عربستان.
این نکته آخر آقای علیزاده رو من میخوام بزرگترش کنم و این مسئله نفته. همطور که میدونید خیلی از کشورهایی که وارد کننده نفت ایران هستن از طرف آمریکا و بقیه کشورها زیر فشار قرار گرفتن که وارداتشون رو تقلیل بدن و اینا هم دارن این کارو میکنن و در عوض عربستان تعهد کرده که جبران اون کمبودا رو بکنه و با سقوط قیمت نفت هم که این اواخر افتاده، این به نظر من در عرض چند ماه آینده این مهمترین عامل اقتصادی میشه برای ایران. و هرچند که یه عده الان 18 نفر یا هر چند نفر بودن قربانی این قضیه شدن و جونشون از دست دادن، ولی در ظرف 6 ماه آینده این مسئله نفت مسئله مهمه و تعیین کننده در رابطه ایران و عربستان خواهد بود.
آقای مهدی نوربخش، همین سوال در کوتاه مدت چشمانداز مناسبات عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران بعد از این اعدام‌های اتباع ایرانی در عربستان.
من فکر می‌کنم که تنش بین تهران و ریاض کاملا بیشتر خواهد شد من فکر کنم که ریاض یک پیغام به تهران داد که کاملا در خاورمیانه در حقیقت نفوذ سیاسی خودش رو بدون قید و شرطی که ایران یا هر کشور بر اون میگذاره، این میتونه افزون بکنه. و همینجور که دوستان گفتن، این چنش منجر میشه به رقابت‌های اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای در زمینه نفت. همینجور که دوست عزیز ما فرمودن، سقوط قیمت نفت در طول چندین و چند هفته گذشته به لحاظ روانی کسانی که نفت خاورمیانه رو استفاده میکنن آمادهشون کرده که عربستان سعودی کاملا سر قول خودش ایستاده و میتونه این بازار رو پر بکنه، و این هم یه شکست باز بزرگتری برای ایران. اگه قیمت نفت به این زودی و به این راحتی پایین میمد، شاید یه مقدار بعضی ها باز مشکل داشتن، ولی این به لحاظ روانی کمک بسیاری کرده که اون کسانی که خریدار نفت ایران هستن به سمت عربستان سعودی تمایل پیدا بکنن که از اون کشور نفت بخرن.
با سپاس از شما آقای مهدی نوربخش، آقای کوروش همایون‌پور و آقای حسین علیزاده، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.